أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين. عرض سلام و ادب دارم محضر شما شیفتگان معارف اسلامی. بحث ما پیرامون سیره نبوی بود با تفسیری که عرض شد، یعنی سبک رفتاری نبی اکرم. تا کنون دو برنامه در این رابطه تقدیمتون شد. در این برنامه به یاری خداوند می‌خواهیم از جایگاه حقوقی سیره در مکتب ما سخن بگیم، هم سیره نبی اکرم هم سیره معصومین سلام الله علیهم اجمعین. تبیین این مطلب نیاز دارد که نگاهی به منابع فقه و احکام از نگاه دین داشته باشیم. ما تعبیر می‌کنیم منابع فقه و احکام، اما در منابع اهل سنت تعبیر مصادر تشریع است. ما معتقدیم که این تعبیر منابع فقه بهتر است از مصادر تشریع، چون ما تشریع رو منحصر به ذات مقدس ربوبی می دانیم. به هر حال منابع فقه از نگاه ما چهار چیز هست. اولیش کتاب خداوند هست. کتاب خداوند قرآن در حقیقت قانون اساسی احکام دین هست. ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم، سوره اسراء آیه 9. این قرآن هست که شما رو به بهترین راه سعادت راهنمایی میکنه. و نزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، سوره نحل آیه 89. ما قرآنی رو بر تو فرو فرستادیم که در همه عرصه ها سخن داره. کتاب خدا قرآن اولین منبع قانونگذاری در اسلام هست، لکن قوانینی که در قرآن کریم هست قانون اساسی است. کلیات در این قرآن کریم بیان شده، تبیینش رو باید در سنت پیغمبر و سنت معصومین سلام الله علیهم اجمعین دید. ما در قرآن 67 بار کلمه صلات نماز رو داریم، ولی در این 67 بار بسیار کم داریم احکام نماز گفته شده باشه، مگر اندکی در باب وقت نماز، اقم الصلاة لدلوک الشمس الی غسق اللیل مثلا. باقیش به صورت کلیاته. مسئله روزه هم همینطور. یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، کلیات این قانون بیان شده. اما روزه واجب کدام است، روزه مستحب کدام است، احکام روزه واجب کدام است، احکام روزه مستحب کدام است، اینا در قرآن نیامده. یا در باب زکات، اصل زکات به معنای مطلق صدقات، واجب و غیر واجبش ما در قرآن کریم داریم. اما اینکه زکات در چه چیزی هست، در یه چه چیزی نیست، ما در این عرصه در قرآن کریم چیزی رو نداریم. قانون اساسی است قرآن کریم. کلیات قوانین در این قرآن بیان شده. لذاست که میگوییم قرآن را نمیتوان منهای سنت دید، منهای سیره دید، و الا تفسیر درستی انسان از قرآن کریم نخواهد توانست داشته باشه. ما در قرآن کریم این کلی رو داریم که زکات بدید، اما اینکه زکات در چه چیزی هست، این رو پیامبر اکرم بیان کرده. یا در باب ربا داریم ربا جنگ با خداست و حرام هست، احل الله البیع و حرم الربا. اما اینکه ربای حرام کدام است، مثلا بین مسلمان و کافر ربا نیست، مسلمان میتواند از کافر ربا بگیره، این در سنت آمده. یا در باب حد سرقت داریم از سارق و سارقه فقطعوا ایدیهما، دست دزد رو قطع کنید. خوب دست از نوک انگشت ها تا آرنج تا بن دست که شونه میشه همش دسته، از کجا باید قطع کرد؟ این سنت هست که میگوید دست دزد رو باید از بند انگشت ها قطع کرد. بر این اساس کتاب خداوند اولین منبع قانونگذاری هست، لکن بایستی به این نکته توجه کرد که در این کتاب وحی کلیات بیان شده، کلیاتی که پیغمبر مبین آن است، و انزلنا الیک الکتاب لتبین للناس ما نزل الیهم، تا شما تبیینگر آن باشید که بر اونها نازل شده. این اولین منبع تشریع احکام. دومین منبع و مصدر فقه در حقیقت سنت هست. سنت در لغت به معنای طریقه و روش هست، لکن در اصطلاح فقها سنت عبارت از سه چیزه: یکی گفتار نبی اکرم هست، قول پیامبر اکرم هست، دوم فعل پیغمبر اکرم و معصومین هست، و سوم تقریر پیامبر و معصومین هست. همه اینها شرایط مخصوص خودش رو داره، یعنی اخذ به قول پیغمبر اکرم باید برای ما ثابت بشه که پیغمبر اکرم فرموده، و ثابت بشه که معصوم چه پیغمبر چه غیر پیغمبر تقیتاً این سخن رو نفرموده، گرچه تقیه در مورد پیغمبر اکرم کمتر تصور میشه و در مورد معصومین سلام الله علیهم اجمعین بیشتر. فعل یعنی کاری که معصوم انجام میده از منابع فقهه، منتها بایستی بدانیم که معصوم در شرایطی بوده است که میخواسته است واقعیت رو به جا بیاره، در شرایط تقیه نبوده. و تقریر معصوم، تقریر یعنی سکوت معصوم، این که کسی پیش معصوم یه کاری انجام بده و معصوم در صورت نادرستی کارش بتونه اعتراض کنه و اعتراض نکنه، معناش درستی اون کاره. پس سنت قول معصوم، فعل معصوم، تقریر معصوم. مصدر حجیت سنت هم این آیاتی است که محضرتون میخونم: و ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، سوره نجم آیه 3 و 4. پیامبر اکرم سخنی از روی هوا و هوس نمیگوید، هر آنچه هست وحیه. این ما ینطق یه معنای عام می داره، ما ینطق، ما یفعل، حتی کاری را هم از روی هوس انجام نمی ده. و انزل الله علیک الکتاب و الحکمت و علمک ما لم تکن تعلم و کان فضل الله علیک عظیما، سوره نساء آیه 113. این و کان فضل الله علیک عظیما، فضل خداوند بر شما عظیمه، این گویای عصمت نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هست. وقتی که پیامبر اکرم این چنین شد، هر رفتاری که داشته باشد اون رفتار رفتار الهی است. گفتنی است که آنچه را که ما الان در کتاب‌های حدیثیمون داریم بیشتر سنت قولی است نه سنت فعلی. اخیراً کتابی رو مرکز پژوهش‌های آستان قدس رضوی منتشر کردن در حدود 10 جلد تحت عنوان سنن النبی. در این کتاب این پژوهشگران در حقیقت سنت فعلی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رو هم آوردن که کار ارزشمند و کار ستودنی هست. به هر حال سنت یک معنای گسترده ای داره. دیگر مصدر از مصادر فقه ما اجماع هست. در این اجماع آنچه گفتنی است این است که یک تفاوت بین ما و اهل سنت هست و اون تفاوت این است که اونها برای اجماع اصالت قائلند، برای این که عده‌ای از فقها یا عده‌ای از اهل حل و عقد بر امری اجتماع کنند اصالتی قائلند همانند اصالت کتاب، همانند اصالت سنت. ما معتقدیم که اجماع اصالت نداره. اون چرا که مورد نیاز بشر بوده و هست تا روز قیامت در کتاب خدا آمده، در سنت پیامبر اکرم بیان شده، ما من شیء الا و فیه کتاب او سنتون، هر چرا که مورد نیاز شما هست در کتاب و سنت آمده. لکن برای کشف آن چرا که پیامبر فرموده، معصوم فرموده، یک راهش روایات هست، یک راهش هم اجماع هست با شرایطی که در اصول ما بیان شده. بعضی ها این کاشفیت رو از راه حس می گیرند، بعضی ها این کاشفیت رو از راه لطف می گیرند مثل مرحوم شیخ طوسی، بعضی ها هم این کاشفیت رو از راه حدس می گیرند. می گویند که وقتی بزرگانی از فقهای شیعه، اونها که مقیدند بدون نظر معصوم فتوایی رو نقل نکنند، روی فتوایی اجتماع کردن، معلوم میشه که امام معصوم هم با این نظر موافقه و الا به گونه ابراز مخالفت میشد. حد زده میشود از این اجماع که معصوم هم در زمره این موافقین هست. به هر حال اجماع رو ما به عنوان یکی از منابع میشناسیم، اما با این خصوصیت و توضیحی که محضرتون عرض شد، ما این اعتقاد رو نداریم که نفس اجتماع بدون کاشفیت از نظر معصوم ارزش و جایگاه منبعی داشته باشه. چهارمین مصدر از مصادر فقه ما عبارت است از عقل. اینجا گفتنی است که بگم کدوم عقل از مصادر فقه محسوب می شود. اون عقل بدیهی بدیهی، اون عقلی که هر عاقلی در هر زمانی، در هر مکانی، در هر شرایطی بهش حکم می کنه، مثل حسن عدل و قبح ظلم که از مستقلات عقلیه است، و نیز غیر مستقلات عقلیه‌ای که به بداهت برسه، بدیهی بشه. این غیر مستقلات مثل بحث وجوب مقدمه، وقتی واجبی بر عهده ما گذاشته شد، مقدمش هم عقل اگر حکم به ملازمه کرد می شود واجب عقلی، و کل ما حکم به العقل حکم به الشرع واجب شرعی هم میشه. مثل حرمت ضد واجب، اگر کسی قائل به ملازمه بین وجوب شیعی و حرمت ضدش شد. مثل فساد عبادت وقتی نهی بهش تعلق گرفت، وقتی نهی به خود عبادتی تعلق گرفت، میگویند این عبادت فاسده، چون عبادت باعث قرب به خداست و نهی باعث بعد از ذات مقدس ربوبی است. و ما در اصول عملیه هم که داریم میگیم براءت دو مبنا داره، یکی مبنای شرعی که مهمترینش حدیث رفع است، رفع ما لا یعلمون، چیزی را که نمیدانید خدا ازتون نخواسته. یکی هم مبنای عقلی است، قبح عقاب بلا بیان، میگن عقل حکم میکند که خداوند بدون آن که تبیین کرده باشه حکمی رو مجازات نمیکنه. یا مثل اصل احتیاط، میگیم اصل احتیاط یک مبنای شرعی داره و یک مبنای عقلی. مبنای شرعی احتیاط روایات احتیاط هست، اخوک دینک فحتت لدینک، نسبت به دینت محتاط باش. مبنای عقلی احتیاط این است که باید انسان دفع ضرر محتمل کنه. عقل میگوید ضرر، به خصوص وقتی ضرر قابل توجهی باشد، باید این ضرر قابل توجه رو دفع کرد. این مقدمه‌ای بود برای بحث جایگاه حقوقی سیره. پس بنابراین منابع تشریع احکام، منابع استنباط احکام از نگاه ما کتاب است و سنت است و اجماع است و عقل، با توضیح اجمالی که محضرتون عرض شد.
یا رسول الله داری بالغیاث المستدی نازلا فی ظل داری ایها المولى الكریم. یا رسول الله داری بالغیاث المستدی نازلا فی ظل داری ایها المولى الكریم. يا رسول الله داريك في الغياث المستديم نازلا في ظل داري أيها المولى الكريم. وأغث بانتصاري فهو في كرب عظيم. يا رجائي كن مجيري يا أبا الجاه العظيم.
بحث السيرة با تفسيري كأرض شد در مجموعه سنت قرار میگیره، چون بخشی از سنت عبارت از فعل شد. لکن فعل دو جوره، یکی فعل به صورت مشخص، مثل آن که در جنگ احد نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم حضرت حمزه سید الشهدا رو در لباس خودش دفن کرد، غسلش نداد، کفن نکرد. از این فقها استنباط کردن الشهید لا یغسل ولا یکفن بل یصلى علی و یدفن بثیابه. شهید در معرکه غسل لازم نداره، کفن لازم نداره، بلکه نماز بر او خوانده میشه و دفن میشه با لباس خودش. چرا؟ چون پیغمبر اکرم در جنگ احد نسبت به عم بزرگوار شهیدشون حمزه سید الشهدا اینطوری رفتار کردند. این فعل مشخصه. یا در رابطه با برخورد با بغات، بغات جمع باقی است. باقی یعنی اون شورشگری که علیه حکومت عدل اسلامی شورش میکنه ولو مسلمان باشه. در این باب ما هر چه حکم داریم استنباط شده از سیره امیرالمؤمنین علی علیه السلام در رابطه با بغات. رفتاری که امیرالمؤمنین با باقیان جنگ جمل داشت، رفتاری که امیرالمؤمنین با بغات جنگ صفین داشت، با بغات جنگ خوارج داشت، جنگ های امیر مؤمنان علی علیه السلام همش جنگ با بغات بوده. در دوره حکومتش مسلمانانی بودند که علیه حکومت عدل مولا شورش کردند. احکام فراوانی در این عرصه هست. که هم فقهای شیعه و هم فقهای اهل سنت استناد کردن به سیره امیرالمومنین. احکام القرآن، قرآن جساس رو ببینید، احکام القرآن ابن العربی رو ببینید در کتاب الجهاد باب جهاد بغات، اونجا همش استناد میکنن به سیره امیرالمومنین. این دو کتاب تفسیر آیات الاحکام هست از نگاه اهل سنت. ما هم که شیعه هستیم، استناد ما باز در باب احکام بغات به سیره امیرالمومنین هست در جنگ جمل، در جنگ صفین. به عنوان نمونه در باب بغات این را داریم: بغات بر دو گروهند، یکی کسانی که فئه دارند، گروه دارند، از جایی تغذیه میشند، باید در رابطه با اینها شدید برخورد کرد، مجروحشون را هم میتوان کشت به خاطر اینکه نیروی دشمن کم بشه، فراری هاشون هم باید تعقیب کرد. چرا؟ چون امیرالمومنین در جنگ صفین، چون بغات اونجا تغذیه می شدن از سوی معاویه، امیرالمومنین با اونا اونطوری رفتار کرد. اما در جنگ جمل که اینا عقبه نداشتن، یه جایی نبود تغذیهشون کنه، امیرالمومنین علی علیه السلام برخوردش این چنین بود که تمام همتش آن بود شورش سرکوب بشه. اگر کسی از این جنگ فرار میکرد، امیرالمومنین میفرمود تعقیبشون نکنید، مجروح میشد میفرمود حق کشتنشون را ندارید. خب این سیره امیرالمومنان هست، از همین فقها استفاده کردند. پس بنابراین بغات بر دو گروه هند، با هر گروهی باید مناسبه با خودش رفتار کرد. این میشه فعل و در حقیقت سیره فعلی. این بحثی که ما داریم مطرح میکنیم استنباط از مجموعه افعال هست. یعنی میاییم سیره خانوادگی پیامبر رو که مورد بررسی قرار میدیم، مجموعه رفتار خانوادگی پیامبر رو مورد بحث قرار میدیم و از این مجموعه یک اصل، دو اصل، سه اصل رو در میاریم. منتها این اصول ممکن است سبقه وجوب پیدا کنه، ممکن است سبقه استحباب پیدا کنه. اینطور نیست، هر چیزی که به عنوان سیره پیامبر عرضه شد به عنوان واجب باشه، چه بسا پیامبر به عنوان مستحب انجام میداده. بنابراین در این عرصه جای استنباط هست، باید استنباط کند آن کس که در این عرصه ها وارد میشه آیا این واجبه یا مستحبه. در مجموع مطلبی که میخوام عرض کنم این است که سیره جایگاه حقوقیش زیر مجموعه سنت هست و برمیگردد به فعل نبی اکرم و در حقیقت به عنوان یک منبع از منابع فقه ما محسوب میشود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
مظهر خالق نور کیست به جز محمد، مطلع نور و بن نور اوست و بالمؤید، با چه زبان توان گفت مدح رسول امجد، وه که همه خدایی ذات و صفات احمد، صل علی محمد صلوات بر محمد، آن که نخوانده ابجد عالم ذوفنون شد، سیج جلال و قدرش از دو جهان برون شد، هرچه که غیر تقواست در نظرش زبون شد، آن که به جز معارف در بر او همه